زادی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 8 شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی شنبه 3 دکبر و من میرزا سلیم پور میزبان این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز سرخطی اخباری مهم این ساعت. یواری وزیر خارجه آمریکا روبرت بلیک با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ملاق خود کرد. اخوان المسلمین از رقیبانش خواست نتایج انتخابات مصر را بپذیرد. کلینتون گفت سوریه در انزوای باز هم بیشتر قرار میگیرد و یک تاجیک در مسکو برای همکاری با حزب تحریر محکوم به زندان شده است. تفصیل خبرها. یاوری وزیر خارجه آمریکا روبرت بلیک روز 3 دکبر در دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ملاقات کرد. او گفت موضوع اساسی صحبت آنها وضع افغانستان و انجمن بان بود. دیدار بلیک از دوشنبه در حال صورت میگیرد که مطبوعات روسیه درباره عزم آمریکا برای تاسیس پایگاهش در تاجیکستان صحبت میکند، اما روبرت بلیک بار دیگر این ادعا را رد کرد. اخوان المسلمین مصر از رقیبان خود خواست تا اراده در دور اول انتخابات پارلمانی نشان داده مردم را بپذیرند. نتایج دور اول حاکی است که حزب تشکیل داده اخوان المسلمین اکثریت کرسی ها در نخستین پارلمانی در 60 سال اخیر به طور آزاد انتخاب شده مصر را به دست می آورد. اخوان المسلمین میگوید آنهایی که ناکام شدند باید به خدمت مردم بکوشند تا حمایت آنها را در آینده به دست بیاورند، اما احزاب دیگر حزب آزادی و عدالت اخوانی ها را عیبدار میکنند که با ارائه غذا و دوای ارزان صاحب آرا شده است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت سوریه بعد محکوم شدن سرکوبی اعتراضهایش از سوی شورای حقوق بشری سازمان ملل در انزوای باز هم بیشتر قرار میگیرد. با استثنای 4 کشور با شمالی روسیه و چین، 43 عضو دیگری این نهاد از طرح قطعنامه‌ای که نقض دغلانه و دائمی حقوق بشر در سوریه را محکوم میکند پشتیبانی کردند. با این حال فعالان سوریه میگویند درگیری صبح شنبه نیروهای ارتش و سربازان فراری در ادلیب شهر در شمال غرب سوریه دست کم 15 کشته به جا گذاشت. به حساب سازمان ملل طی 9 ماهی اعتراضهای زیر رژیم بشار اسد در سوریه بیش از 4000 نفر جان باختند. ایران گفت بحرانش با لندن بر سر حمله به سفارت بریتانیا نباید برای کشورهای دیگر اروپا مسئله شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران رومین مهمانپرست گفته است بریتانیا تلاش دارد مشکلی بین ما را با کشورهای دیگر اروپا گسترش دهد. دیپلمات‌های ایرانی از لندن اخراج شده را با وجود مخالفت دولت ایران به هر نوع معرکه استقبال گرم در فرودگاه مهرآباد تهران حدود 150 نفر استقبال کردند. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ روز 3 نوامبر در پاسخ به حمله و غارت و بسته شدن سفارت بریتانیا در تهران با دیپلمات‌های ایران امر داد که کشور را ترک کنند. یک شهروند 23 ساله تاجیکستان در مسکو با جرم همکاری با حزب منشوده مذهبی به یک سال کارهای اصلاحی محکوم شد. دادگاه عبدالرحیم تاشمتوف را که هنوز ماه آگوست در روزهای ماه رمضان بازداشت شد در توزیع شبنامه‌های حزب تحریر در مسجد جامع مسکو مجرم شناخت. حزب تحریر گروه پنهانکاری است که برای تاسیس خلافت واحد اسلامی مبارزه می‌برد. فعالیت این حزب در تاجیکستان از سال 2001 و در روسیه از سال 2003 منع شده است. ترکش بمب کانون راه منجر به هلاکت 3 سرباز ناتو در شرق افغانستان شد. ائتلاف تحت رهبری آمریکا محل بمب گذاری را باز نکرده است. از اول سال در افغانستان 519 سرباز ناتو با شمولی دست کم 389 سرباز آمریکا جان باختند. کاخ سفید از حکم دادگاه مسکو در قبال یک گروه مستقل ناظر انتخابات روسیه اظهار نگرانی کرد و گفت این حکم ظاهرا نمونه تبعیض است. سازمان گلوس که از غرب تامین مالی میشد تا کنون علاقه نزدیک 5000 موردهای نقض قانون در کارزار انتخابات دومه دولتی روسیه را نشر کرده است، اما دادگاه روز 2 دکبر این سازمان را با جرم نقض قانون 30000 روبل جریمه بست. رهبری گلوس لیلا شیبانوا شام جمعه در فرودگاه شرمتوا به دلیل به مقامات ندادن کامپیوتر دستیش برای 12 ساعت بازداشت نیز شده است. برای تامین شرکت شهروندان روسیه در انتخابات پارلمانی روز 4 دکبر سفارت این کشور در تاجیکستان 6 قطعه رای‌گیری تشکیل کرده است. سفارت میگوید در تاجیکستان تقریبا 20000 شهروند روسیه به سر میبرد. قطعه های رای‌گیری در مرکز علم و فرهنگ روسیه و هم در تاسیسات پایگاه 201 در دوشنبه و قرغانتپه و کولو و در نارگ محل استقرار پایگاه اکنا باز خواهند شد. یک قطعه دیگر در خوجند دومین شهر بزرگ تاجیکستان فعال میشود. روز 3 دکبر در تالار فیلارمونی دولتی تاجیکستان کنسرت آوازخوان معروف تاجیک صبحانه سعید دایر شد. کنسرت رهبری پیشین گروه گلچند را در چارچوب معرکه های روز جهانی معلولان سفارت آمریکا و دفتر تحقیقات ژورنالیستی خورشید عطاولا سازمان دادند. صبحانه سعید از ستاره های معروف سالهای 80 چند سال باز مریضی بستری است و این نخستین کنسرت او در 10 سال اخیر بود و ازدحام در کردستان عراق در شهر زخات در پی یک موعظه توندی بعد نماز جمعه به دکانهای فروش مشروبات، تالارهای مست و مهمانسراها حمله کردند. به گفته پلیس 30 نفر با شمول 20 مامور پلیس جراحت برداشتند. زخات در حدود تحت نظارت دولت مختار کردستان عراق واقع است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org صفحه ما در اینترنت. اما حالا سر خطی مطالب نشر دومی برنامه. از وضع افغانستان تا خروج ائتلاف، دیدار امام علی رحمان با روبرت بلیک. افکار عموم در روسیه ایواز می شود. کاهش اعتبار حزب پوتین در پیشروی انتخابات 4 دکبر. جسورتر شدن کاربران تاجیک در اینترنت، نتایج یک نظرسنجی. امام علی رحمان مورخ، پوبلیسیست، کتابهای رئیس جمهور تاجیکستان را کی می نویسد و کی می خواند. داستان زندگی یک معلول بدخشی، یقینشو یقینشویف و کنسرت آوازخوان معروف سبحان سعید در روز جهانی افراد معلول. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز شنبه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با یاوری وزیر خارجه آمریکا روبرت بلیک ملاقات کرد. بلیک که سفرش به آسیای مرکزی را روز 1 دکبر با شرکت در رسم ادای سوگند رئیس جمهوری جدید قرقیزستان الماسبک خاتمبایف شروع کرد، در حال بعد شنبه آمد که مطبوعات روسیه با وجود تردیدهای رسمی از احتمال تاسیس پایگاه نظامی آمریکا در تاجیکستان زیاد صحبت میکند. اما اینکه در ملاقات امام علی رحمان با روبرت بلیک کدام مسائل مطرح شدن و آیا دیپلمات ارشد آمریکایی با ایده‌ها در مورد عزم تاسیس پایگاه در تاجیکستان چی پاسخ داد، از همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
روبرت بلیک، یاور وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان یک صحبت خیلی طولانی داشت. بیش از 2 ساعت این صحبت دوام کرد و بعد از صحبت با رئیس جمهور، جناب بلیک با خبرنگاران درباره موضوع ملاقاتش با رئیس جمهور تاجیکستان گفت که اونها اصلا موضوع امنیت در افغانستان را بررسی کردند و بررسی اونها هم در این دایره بوده است که فردا در شهربان کنفرانس سر افغانستان از سوی دانورهای این کشور صورت میگیرد و از جانب تاجیکستان هم وزیر خارجه همراهان ظریفی شرکت میکنند.
اما آیا آقای بلک در این باره که آیا کدام مسائل خاصی در روابط تاجیکستان و آمریکا در این گفتگو بررسی شد یا نه چیزی گفت؟
خب در این رابطه نیز صحبت کرد و گفت که همکاری های دو کشور بخصوص باز هم در افغانستان در استقرار صلح و امنیت در افغانستان بود. اما وقتی از آقای بلک سوال شد که پایگاه های نظامی کشورش در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 خواهند بود یا نه، جناب بلک چنین پاسخ داد که واقعا با حکومت افغانستان حضور نظامی آمریکا در این کشور بعد از سال 2014 در مذاکره می شود. اما آنچه مربوط به آسیای مرکزی است، او گفت که ما همیشه میگفتیم و باز هم میگوییم که در آسیای مرکزی یگان پایگاه نظامی آمریکا مستقر نخواهد شد و طور شما میدونید در گذشته رسانه های بخصوص روسیه نوشته بودند که آمریکا و تاجیکستان بسیار یک صحبت های واقعا جدی دارند سر ایجاد پایگاه نظامی این کشور در تاجیکستان. جناب بلیک گفت ما در این موضوع اصلا صحبتی نداریم و تنها در محدوده امنیت در افغانستان میان او و رئیس جمهور تاجیکستان صحبت شده است.
وقتی جنرال بروکس چند پیش از آسیای مرکزی دیدن میکرد، در تاشکند از قول او یک خبر نشر شد که شاید نیروهای آمریکا بعد خروج از افغانستان یک قسمی تسلیحات خود را برای کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و تاجیکستان بگذارند. این سوال هم از روبرت بلک شد در این نشست؟
بله مرزا، در این مورد هم صحبت بود و آقای بلک در این مورد همون یک پاسخ عمومی خودش را که در موضوع پایگاه‌های نظامی گفت، همون پاسخ را گفت که یعنی هیچ چیزی نخواهد بود و در این مورد شرح زیاده هم نداد و اونقدر صحبت طولانی هم با روزنامه‌نگاران نداشت. تنها یک دو سوال میان روزنامه‌نگاران و جناب بلیک رد و بدل شد و خلاص. لیکن از چهره او چنین برمی اومد که از همین ملاقاتی که با رئیس جمهوری تاجیکستان داشت قناعتمندی هم دارد.
خب به هر صورت ملاقات خیلی طولانی بود، بیش از 2 ساعت و شاید روزهای دیگر جزئیات بیشتری این ملاقات از منابع دیگر حتما به دست بیاید. و شنونده عزیز، یادآور میشوم که خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد بود با جزئیات ملاقات یاوری وزیر خارجه آمریکا روبرت بلیک با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که روز 3 دسامبر در دوشنبه صورت گرفت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنونده عزیز، مایمیر و فیسبوک دو در این نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما اکنون از روسیه. مردم هرچی بیشتر ناراضی روسیه روز 4 دسامبر وکیلان دومای دولتی مجلس پایانی پارلمان کشور را انتخاب میکنند. اما حزب حاکم روسیه واحد ولادیمیر پوتین که در هیئت کنونی دوما اکثریت کلی آرا 315 کرسی را در دست دارد، این بار شاید با چنین موافقت بیچون و چرا دست نیابد. طبق نظرخواهی های انجام شده، میزان حمایت از روسیه واحد زیر 40% را تشکیل میدهد که برای به حکمران ضربه جدی است. چنین ضعیف شدن روسیه واحد پوتین را که منتقدان حتی حزب دزدان و عیاران به قلمش میدهند، علامت افزایش نارضایتی مردم از سیاست میدانند که اینک 12 سال باز عملا در سلطه سروزیر کنونی قرار دارد. تحلیلگران میگویند این حزب با استفاده از منابع ماموری اکثریت کرسی های دوما را حفظ خواهد کرد، ولی نه از 3/2 را که برای تغییر منبعه قانون اساسی و تصویب قرارهای دیگری کنستیتوسیونی کفایت کند. کارشناس روس میخائیل ویناگرادوف میگوید به هر صورت ساز اول را در دومه آینده باز هم روسیه واحد بازی خواهد کرد. فکر میکنم شانس روسیه واحد برای کسب اکثریت کنستیتوسیونی به طور جدی پایین رفت، ولی از سوی دیگر گمان است که این چیزی را زیاد تغییر دهد. دومه دولتی یک مرکز مستقل قبول قرار و تهیه سیاست دولت نیست. ثانیاً در صورت پیش آمدن ضرورت تغییر قانون اساسی به روسیه واحد، لازم شود که با احزاب دیگر ائتلاف بندد. با عقیده تحلیلگران، حزب حاکم می تواند برخی احزاب دیگر را در چنین مواردها بخرد، به تعبیر معروف یا بازاری یا بازوری یا بازار. اما جوی حاکم بر انتخابات رئیس جمهوری 4 مارس سال آینده که انتظار می رود ولادیمیر پوتین را دوباره به کرسی رئیس جمهوری برگرداند، نیز در همین رایگیری روز 4 دسامبر معلوم خواهد شد. پوتین برای 4 سال این کرسی را به یاری صادقش دیمیتری مدودف به قول اجاره داده بود تا زمینه حقوقی تمدید زمان ریاست خود او دیگر باره فراهم شود. فهرست نامزدهای روسیه واحد را اکنون مدودف رهبری میکند. انتظار می رود بعد بازگشت پوتین، مدودف به کرسی کنونی او یعنی سروزیری بنشیند. مدودف با اصرار میگوید که در انتخابات همه احزاب امکانات برابر دارند، ولی همگی 2 روز پیش از این معرکه با حکم دادگاه جریمه بسته شدن سازمان گولوس که با حمایت مالی دولت‌های غرب به ثبت مواردهای نقض قانون در انتخابات دوما مشغول بود، یک علامت عصبانیت مقامات روسیه از کارزار انتخاباتی تلقی میشود. با انتظار تحلیلگران، میزان تقلب در انتخابات روز 4 دسامبر خواهد افزود و مقامات حتما تلاش خواهند کرد تا مهارت افزوده خود در امر استفاده از منابع ماموری را به کار برند که یک راهش با جلب حتی اجباری آرای کارمندان ادارات دولتی تأمین کردن فایض لازم برای روسیه واحد است. اما به باور آنها، با این وجود این حزب حاکم را انتخابات مشکل در پیش خواهد بود. پاول سالین از مرکز ارزیابی های سیاسی در حد 90% مطمئن است که روسیه واحد اکثریت کنستیتوسیونی را از دست خواهد داد. از جنجال های توسط اینترنت رسانه‌ای شده می‌بینیم که مقامات محلی و رهبران روسیه واحد تمام تلاش را برای استفاده از منابع ماموری به کار برده ایستاده‌اند. اما طور تجربه نشان می‌دهد اگر حزب 20% آرا را به دست بیاورد، به هیچ راهی نمی‌توان به آرایش 50% دیگر افزود. منابع ماموری وابسته به منطقه می‌توانند آرای حزب را همگی از 10-20% بیشتر کنند. در مجموع برای کرسی های دومه دولتی 7 حزب وارد رقابت شدند و طبق قانون فقط احزاب به پارلمان راه می‌یابند که 107% را عبور کنند. نظرسنجی ها حاکی است که بجز از روسیه واحد، حزب لیبرال دموکرات ولادیمیر ژیرینوفسکی، حزب کمونیست گنادی زیوگانوف و حزب روسیه با عدالت سرگئی میرونوف از این صد خواهند گذشت. میزان حمایت از 3 حزب دیگر، یابلوکای گریگوری یاولینسکی، پراوی دلو که قبل از آغاز کارزار حامی مالیش میلیاردر میخائیل پروخوروف را راند، و حزب قومگرای پاتریوت های روسیه روسیه در حد یا بوده است. اما مناسبت احزاب مخالفی که به انتخابات 4 دکبر راه نیافتند به این رایگیری فرق میکند. باریس نمتسوف و سروزیر سابق روسیه میخائیل کاسیانوف از حزب ثبت نام نشده پرنس این رایگیری را غیر مشروع خوانده به بایکوتش دعوت میکنند. بلاگ نویس معروف الکسی نوالنی و وزیر سابق انرژی ولادیمیر میلوف از سوی دیگر از طرفداران خود دعوت کردند تا به هر حزب دیگر به جز از روسیه واحد رای دهند تا شمار کرسی های حزب حاکم در دومای آینده کم شود.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و ما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. رئیس این جمهوری امام‌علی رحمان تا 19 سال رهبریش بیش از 20 کتاب نشر کرده است که یک نمونهش کتابی در بهترین کاغذ نشر شده تاجیکان در آینه تاریخ است. البته با گونه ترکمنستان که روحنامه پرزیدنت وقتش را حتی کتابی درسی کرده بود، در تاجیکستان مطالعه کتاب‌های امام‌علی رحمان حتمی نیست، ولی این کتاب‌ها به طور مرتب میز کوری هر رهبری اداره دولتی در این کشور را زینت می‌دهند. آیا امام‌علی رحمان کی برای تألیف کتاب وقت می‌یابد؟ کتاب‌ها را برای کی می نویسد و این کتاب ها را کی می خواند؟ موضوع را از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد تحقیق کرده است.
اگر شما وارد سامانه پرزیدنت جی شوید و بخش کتاب ها را ناخن زنید، ده ها نامگوی کتاب های مختلف تاریخی و سیاسی را می بینید که به قلم پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان نوشته شدند. امام علی رحمان در مدت این 20 سال ریاست جمهوری خود بیش از 20 کتاب نوشته است. اکثر رئیسان جمهور بعد نشستن به کرسی ریاست بعد از قلم می گیرند و تا آخر ریاست از 5 تا 10 کتاب تهیه می کنند. این اثرها که با کاغذ نوع اعلی و نام و مقاوه جلب توجه به نش می رسند، معلوم نیست که چقدر خریدار خواننده دارند. در کشورهای مثل ازبکستان و ترکمنستان مطالعه کتاب رئیس جمهور مجبوری است. برای نمونه در امتحان‌های داخل شوی در ازبکستان یک سال به کتاب‌های رئیس جمهور مربوط می‌شود. در ترکمنستان روحنامه ترکمنباشی پرزنت گذشته آن به پروگرام مکتب همگانی شامل بود. رئیس جمهور جوان ترکمنستان از رهبر پیشین فراتر رفت و تا 3 کتاب تهیه کرده است. آخرین کتابی او درباره گل و گیاه‌های ترکمنستان است. خواندن کتاب‌های رئیس جمهور در تاجیکستان مجبوری نیست و شاید بسیاری‌ها کتاب‌های او را نخوانده باشند. اثرهای تهیه کرده پرزیدنت تاجیکستان اساساً تاریخیان و از تمایل‌های سیاسی گذشته و امروزه حکایت می‌کنند. از آریان تا سامانیان، تاجیکستان در آینه تاریخ از نمونه‌های این نوشته‌هاست. عثمان صالح رئیس بخش تبلیغات حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میگوید
که من فکر میکنم که در حدود یکان از 20 عدد به واسطه با امضای جناب عالی زیادتر کتاب به نشر رسیده است. و چیز دیگر این است که هر یک سخنرانی و برآمد و ملاقات هایی که می شود به شکل کتاب علایده سلسله کتاب به نشر میرسد. جناب عالی به واسطه خودشان خیلی که میگن قلم میگیرد و خودشان مینویسند که هر چیزی که پیشنهاد کرده می شود جمله به جمله خودشان تحریر میکنند، اضافه میکنند و فکر و چیزهای دیگر در اونجا جای میدهند.
عثمان صالح می افزاید که اگر کتاب های رئیس جمهور در مکتب ها و دانشگاه ها مورد آموزش قرار داده شود به نفع جوانان خواهد بود، زیرا پس از فروپاشی شوروی نظام جامعه تاجیکستان دیگر شده است و اهمیت و استراتژی این نظام در کتاب های خصوصا تاریخی رئیس جمهور واضح نوشته شده است. دانشجویان خصوصا فکلته تاریخ دانشگاه های تاجیکستان میگویند که هنگام نوشتن رساله های دیپلمی و رفرنت ها از کتاب های تاریخی پرزیدنت همچون سرچشمه علمی استفاده میکنند، اما این کتاب ها بیشتر تکرار کتابی تاجیکان و اثرهای تاریخی دیگر بوده، برخورد تازه مؤلف به موضوع احساس نمی شود. یک دانشجوی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که خود را بهزاد رحمت شایف معرفی کرد میگوید که در دالان و رفهای همه کتابخانه های جمهوری و در کتابخانه های دانشگاه ها کتاب های نوشته پرزیدنت را می توان پیدا کرد.
اما کتابایی که 10 سال استقلالیت بعدم تاریخ پیدایشی اولی سامان می دانم نوی من بچه های ساده میکنم، در حالت آنکه از تاریخ پیدایشی این چیزهایی که خود پرزیدنت کشور یعنی نوشتر در کتاب بابا جان غفور و دیگر نویسندگان بهتر و خوبتر گفته شده است، برای آنکه ما با اشتباه پرزیدنت اونقدر نیاز ندارند.
در حالی که رئیسان جمهوری کشورهای غربی بعد رفتن از مقام به نوشتن کتاب خاطرات خود شروع می کنند و از فروش آن پول به دست می آورند، رهبران شوروی سابق و رئیسان جمهوری کشورهای پسا شوروی همگی در زمان حکمرانی خود کتاب تهیه می کنند. شاعر تاجیک مومین قناعت می گوید که لنین و مارکس از بس که سیاستمدار عالم بودند، افکار خود را در شکل کتاب و برشوره ها به مردم پیشنهاد می کردند، ولی بدتر این کتاب نویسی ها مضمون دیگر گرفت و به قبل او حالا معلوم نیست که برای چه کتاب های بیشمار از طرف رئیسان جمهور نوشته می شود.
لنین همش همش خودش نوشته گفت به خاطر اینکه او عالم بود. کتاب های من بعد همش با مشورت ساخته می شوند که چی پدیده است، پدیده بزرگمنشی است، خودخواهی است یا چیز معلوم نیست. این چیز
اکثر خوانندگان کتاب های تالیف نموده رئیسان جمهوری های پسا شوروی می گویند که این نوشته های آنها چندان عمر طولانی ندارند و با به پایان رسیدن حکومت هایشان خواندن و نمایش کتاب هایشان نیز به آخر می رسد. روزنامه نگار تاجیک عبدالعظیم عبدالوهاب می گوید
دیگر جای پوشیده ندارد که در کشورهای پسوشوروی کتاب های سروران دولت ها را مثلا خادمان مخصوصا مشاورانشان یا وزیران و ژورنالیستان مخصوصا سربر شدند که این کتاب ها را می نویسند. تقدیر برمرو میاد نشان داد که آن اثرهایی که این پرزیدنت ها می نویسند با اتمام رسیدن سلطهشان کتاب های اینها هم بر همان کنجی فراموشی می رود.
به قبل روزنامه‌نگار تاجیک عبدالعظیم عبدالوهاب، بر عوض این که رئیسان جمهوری های امروز کتاب های زیاد تالیف می کنند، باز نویسنده های مخصوص از حساب ژورنالیست ها و اداره های دولتی هستند که در وصف پرزیدنت کتاب می نویسند و حق قلم خوب را نیز دریافت می کنند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
20 کتابی تا امروز نشر کرده امام علی رحمان و باز هم از دوشنبه بر اساس یک نظرخواهی کاربران تاجیک در اینترنت هرچی بیشتر به بحث های سیاسی توجه نشان می دهند. این در حالی است که تا حال اکثر این کاربران در این شبکه جهانی در پی جستجوی اساسا مطالب دلخوش کننده سر می کردند و یا فقط به خاطر تفتیش پشت الکترونی خود در اینترنت را می گفتند. اما بالا رفتن میزان توجه کاربران تاجیک به مسائل سیاسی علامت چیست؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی سفرگلی عالمی.
با گفته مسئولان سازمان امنیت و همکاری اروپا، در دوشنبه تعداد استفاده برندگان شبکه جهانی اینترنت در تاجیکستان در حال افزایش است و استفاده برندگان آن در اظهار نظری خیش جسورتر شدند. شرکت کاربران اینترنت در بحث‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی با جسارت آنها در بیان اندیشه‌های خیش نظر به چند سال پیش به مراتب بیشتر شده است. نظرسنجی اخیر نشان داده است که آشکار بیانی خوانندگان عمدتاً از طریق سامانه‌های اینترنتی آزادی، بی بی سی، آسیا پلاس و دیگر رسانه‌های الکترونی گسترش می‌یابد. دکتر تحلیلگری تاجیک ابو علی نکروزوف نیز تصدیق میکند و میگوید
تحقیقات آنها همچنین از روی سامانه های اینترنتی که در تاجیکستان اطلاعات پخش میکنند، مثلا سایت آزادی، بی بی سی، تاج نیوز، آزادگان، آسیا پلاس و در اینجا مردم هرچند که نام و نسبشان را به طور روشن نمی نویسند، اما نظرهای خودشان را آنها می نویسند.
همزمان جناب نکروزوف به آن اشاره میکند که رسانه های به اصطلاح نو از یک سو از طرف مقامات دولتی نادیده گرفته می شوند و از سوی دیگر برعکس هدف فشار و محدودیت ها قرار می گیرند.
آنها یا خود را همیشه وانمود می کنند که خبر و گزارش هایی که در سامانه های اینترنتی چاپ شده است با آنها دخل ندارد یا با مردم کم تاثیر دارد یا کم دسترس است.
این در حالی است که اخیراً مسئولی سازمان امنیت و همکاری اروپا عاید بر رسانه ها و افکار جامعه در منطقه، خانم دونیا میاتویچ، در 13 همایش منطقوی وسایل اخبار عامه در دوشنبه در این زمینه چنین اظهاری نظر کرد. صرف نظر از آن که 56 کشور اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا راضی اند که حقوق انسان را در کشورهای خود حمایه کنند، ولی در اصل چنین نیست. حکومت ها از آزادی بیان و فناوری های اطلاع رسانی جدید و مستقل و آزاد می ترسند. برای همین همچنین امکانات ها را برای شهروندان خود تنگ می کنند و چنین رسانه ها و فناوری ها را که طریق آنها دیگر اندیشی مردم بیان می گردد می بندند و یا به آنها فشار می آورند. شخصا من این گونه موقع گیری را باخت می حسابم، چون که مردم می یابند راه و واسطه بیان اندیشه خود را. در پی افزایش روزافزون دسترسی به اینترنت، صاحب نظران بر این باورند که در شرایط فعلی محض آن می تواند به وسیله رشد آزادی آزادی بیان در آسیای مرکزی و بخصوص تاجیکستان تبدیل یابد. این کارشناسان پوشش منصفانه تحولات اخیر در جامعه تاجیکستان از قضیه های دادگاهی ژورنالیستان محمد یوسف اسماعیل و اورنبای عثمانوف گرفته تا بازداشت و رهایی خلبان های شرکت روسی و تاثیر قضیه روی مناسبت های تاجیکستان و روسیه و همین طور مشکلات مهاجران تاجیک را در اینترنت از عامل های می دانند که به بیداری فکری، خودشناسی و آگاهی هر چی بیشتر جامعه تاثیر خواهد گذاشت. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون از وضع مردم معلول و روز جهانی افراد معلول که 3 دکبر تجلیل می شود. فعلا شمار معلولان در جهان تا 650 میلیون و در تاجیکستان 160 هزار نفر برآورد شده. شمار معلولان در تاجیکستان در 20 سال اخیر 3 مرتبه افزوده است. همکاری ما در خوراق میرزا جلال شاه جمال در روز جهانی مردم معلول به سراغ مردی رفت که سلامتیش را هرچند از دست داده است ولی امید به زندگی را از دست نداده است.
یقین شوی اون لحظه رو ایش باید آوردن میخواد هنگامی که در روی حرکت در مسیر خروج پرس نوای شغنان افتماشین اون رو زیر پیش مرزبانون روس زیر کرد. راننده در جوش بلاکاتر سیدا یقین شو 3 در شبه بیسکونی و جراحی بیمارستان خروج به اوش میخوبید. پزشکان به زنده موندن یقین شو باور نداشتند اما تلاش برای عیوت بعضن معجزه میورد. پس از 2 معالجه در بیمارستان و خانه یقین شو به پا خیست.
خیمو 5 خز بودیم و رونده ما همه همون دم از من برفت. من باشم نیم سال پدر به خود به یکون چریست نمی کردم. تموم مرده بودم. یکون کس بار ندار که من زنده مانم. خداوان باشنده مره بونس.
یقین شو با کمک حال خانواده حرکت می کرد ولی عزم و اراده کرد که با کسی محتاج نباشد. یقین شو با فکر اومد که گرچند معیوب درجه اول است و تجارت یعنی میده فروشی رو پیشه کرد. اول کابینه مشروطکی کنه شده به مکان سودای مولش تبدیل افتاد ولی پسون برادرانش برایش به جای این خانه سرد اوانین از تخت مغازه ساختند. یقین شو میگوید ویروات تو رفتار چند از معیوبان که بوتلبندگی و هنرشون پول کور میکنند ولی اون رو برای نوشیدن شراب و کارهای دیگری بیهوده صرف میکنند به خشم آورده برای برگرداندنشون برای روز آنها رو نصیحت کرد. یقین شو خودش فرصت رو غنیمت دونست زبان انگلیسی میآموزد. اگرچند صدمه به حافظش تاثیر سختی رسانده است ولی در معاشرت با سیاحان اکنون به ترجمان احتیاج ندارد. یقین شو شعر مینویسد.
زندگیش خیلی کردن وقتی پیش من هیچ وشوشم با اینو نبود فقط دینو پرسی کردم شعر میخوری صبح بهاران رسید لولای سبزاد دمید لطف و احسان حلی تا با برشان رسید نوش کن آب وطن صفا نما در چمن خدا رزق میده در دشت و کود نمان.
صبحدم هنگامی که یقین شو از خانه به سوی مغازه می رود در رو دعا کس صدقان برایش ازور کمک می کنند ولی یقین شو می گوید که بارش رو باید خودش به منزل رساند.
خیلی مثال من خودم می گیرم مردم مثال برای من مجبور نیست. خیلی مردم کار خود بکنم من کار خود بکنم.
یقین شو پس از مایوبی اویله برپا کرده با زوجهش بار زندگی امجوی رو می کشند و یقین شو با تجارت و زوجهش با کشاورزی مشغول هستند. یقین شو می گوید که پیدا کردن رزق حلال خود عبادت است و اراده و هدف دو مفهومی هستند که شخص اگر وی معلولم باشد او را به مقصد می رسانند. میرزا جلال شاه جمال، رادیوی آزادی، خوروغ.
دوستان زندگی یقین شاه که با وجود از دست دادن سلامتی امید را از دست نداده است. یک چنین مرد دیگر آوازخوان معروف تاجیک صبحانه سعید است که با وجود مریضی سخت و طولانی امروز به پخ است و روز 3 دکبر در روز جهانی معلولان در تالار فیلهرمونی دولتی تاجیکستان برای مخلصانش کنسرت آراست. این کنسرت با ابتکار مرکز تحقیقات ژورنالیستی خورشید عطاولو و با کمک سفارت آمریکا در ارشاد صبحانه سعید که به علت مریضی از پایهایش محروم شده است در آغاز کنسرت گفت:
من همه این مخلصانه که امروز برای صنعت من برای صنعت ملت تاجیک یک نفر هستم که مرا قدر کرده این شماره آدم هایی که من در این طور ببینم میندداری خودم رو برم بدم رحمتی کلان اکسای عزیز برم.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان نشر دومی مجله شنگوهی شنبه 3 دکبر. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه صبحانه سعید مجله های مهمانی آزادی و دنیای اقتصاد ادامه میدهند. در مهمانی آزادی نیست، این بار مهمانی ما صبحانه سعید است. با ما باشید.
هر شب تو را عزیزی من یاد میکنم، شعر برای خاطرت ایجاد میکنم، شعر برای خاطرت ایجاد میکنم، از دل به دل رهست گفتن عاقلان، از دل به دل رهست گفتن عاقلان، من با صدای دل تو را فریاد میکنم، من با صدای دل تو را فریاد میکنم. هرچند درون سینم حسر برای تو، حسر برای تو،
رادیوی آزادی.